بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین صلی الله علیه و آله المعصوم. در رتبا بسم الله الرحمن الرحیم یه نکته ای فقط باقی مونده در رتبا رحمان و رحیمش. حالا بسم الله تا حدی راجبش صحبت شد، هرچند که بس تو این زمینه دامنه دارمون تا خب ما خیلی فرصت زیادی هم نداریم، به هر حال جلسات محدوده، سوره باید به جایی برسه. در اطوار رحمان و رحیم من یه نکته خدمت شما عرض بکنم که در بسم الله معمولا از این دو اسم خدا استفاده میشه، از رحمان و رحیم، با اینکه خدا اسمای دیگری هم داره، بسم الله العلیم القدیر، بسم الله مثلا فرض کنید الشهید الخبیر، چیزای دیگه هم میشه گفت، ولی چرا از رحمان و رحیم تر ابتدای هر کاری و از جمله در آغاز سوره ها در از این دو کلمه، از این دو اسم خدا رحمان و رحیم استفاده میشه؟ ببینید، اولا معنای این کلمه رحمت رو که این رحمان و رحیم هر دوشون از این رحمت مشتق شده، من یه توضیح عرض بکنم خدمتتون. رحمت یعنی فیض دادن، یعنی احسان، یعنی خیر رساندن، یعنی اعطا، اینو بهش میگن رحمت، یعنی عنایت کردن، بخشیدن، که خدای بخشنده هم گاهی موقع ما کلمه رحمان رو معنا میکنیم به این معنا هستش. در انسان ها هم گاهی موقع ما این کلمه رو به کار میگیریم، میگیم مثلا فلانی رحم کرد، آدم دل رحمیه. این کلمه رحم در انسان هم به کار گرفته میشه، منتها با این فرق که معمولا در انسان ها این کلمه در جایی هستش که یه رقت قلبی، یه دلسوختنی، سوزش دلی، یه تأثری، یه انفعالی در وجود انسان به وجود میاد، بعد آدم یه احسانی میکنه، یه دستگیری میکنه. مثلا فرض کنید آدم یه آدم معلولی رو، یه علیلی رو میبینه که یه جایی افتاده، فرض کنید دلش میسوزه، یه کمکی بهش میده. یه مثلا فرد فقیری رو که معلول هست، علیل هستش، اول آدم یه رقت قلبی پیدا میکنه، تو دلش یه انفعالی پیدا میشه، یه تحت تأثیری قرار میگیره، بعد یه کمک میکنه. یا مثلا فرض کنید یه نابینایی رو میبینه که میخواد از جایی رد بشه، خب براش مشکل هست، آدم اول یه رقت قلبی، یه دل سوختنی، یه رحمی تو دلش به وجود میاد، بعد یه عنایتی میکنه، میره دستشو میگیره، کمکی بهش میده. یا مثلا فرض کنید تو خیابون دارید میرید، میبینید یه کسی زمین میخوره، آدم خب دلش میسوزه، میبینه اول یه حالت تأثری تو دلش به وجود میاد، بعد میره کمک میده، مثلا بلندش میکنه. یعنی ابتدا یه تحت تأثیر قرار گرفتنی، یه تأثر و رقت قلبی در وجود انسان به وجود میاد، بعد یه دستگیری، یه احسانی، یه کمکی به دیگری میکنه. در خداوند متعال رحم به این شکل نیست که تحت تأثیر خدا قرار بگیره، اول جوگیر بشه، نسبت به حوادث خارجی یه رقتی پیدا بکنه و بعد یه احسانی، یه کمکی، یه عنایتی بکنه. در ماها اینجوریه، اول یه جوری جوگیر میشیم، یه جوری تحت تأثیر قرار میگیریم، بعد یه کمکی میکنیم، یه احسانی میکنیم. تو خدا دیگه اون تحت تأثیر قرار گرفتن نیست، خدا که محل حوادث نیست که حادثه ها روش تأثیر بگذارن، قبلا حالش اینجوری بوده، حالا حالش عوض شد. پروردگار عالم که این نیست، خداوند متعال همون عنایت و رحمت و تفضل رو، فقط همون دستگیری و احسان و فیض رساندن رو داره، اونو بهش میگن رحمت. پس رحمت در خدا اون قسمت تفضلشه دیگه، اون رقت و اون حالت تحت تأثیر قرار گرفتن دیگه نیست، اون بخششش. خب عنایت بفرمایید، ما در جلسه قبل گفتیم خوب این نکته رو عنایت بکنید، وقت این اسم رحمت خدا براتون خیلی روشن میشه. ما در جلسه قبل گفتیم که پروردگار عالم اسمایی داره، یعنی همون کمالات خدا، کمالات خدا که قادر هست، علیم هست، خبیر هست، هادی هست، شافی هست، سمیع هست، بصیر هست. و گفتیم هر کسی هم تو عالم هر کمالی داره از خودش نیست، عالم همه فقیرن، یه جلوه‌ای از اسماء و کمالات خداوند متعال هستش که سهم اون موجود شده، حالا به اندازه ظرفیت اون موجود، سهم اون موجود شده. پس تمام کمالات از خداست، کمالات و موجودات هم از خداوند متعال هست و تو عالم هر کسی هر کاری میکنه اون کارها به واسطه اسماء الهی هستش که انجام میگیره. منتها خوب دقت بکنید، پروردگار عالم که کمالاتی داره، خب داره که داره، خدا عالمه، خب بله، خالقه، بله، مالکه، بله، عظیمه، بله، خبیره، علیمه، سمیعه، بصیره، خب بله، چرا این کمالات رو باید به ما بده؟ چرا باید بده؟ خدا کمالات داره، ما هم فقر داریم، ما هم نیاز داریم، خب خدا چرا باید به ما بده؟ چون رحمت داره. یعنی رحمت خدا باعث میشه که اسماء خدا و کمالات خدا به عالم داده بشه. از طرفی خدا کمالات داره، از طرفی رحمت داره، بخشنده است، بخشنده هستش، و از طرفی ما هم فقیریم، نیازمندیم که بگیریم. این سه چیز رو اگه با هم در نظر بگیرید ما خدا میده. و الا اگه اسم رحمت خدا نبود، خب خدا داره که داره، خب برای خودش داره، چرا بده به ما؟ پس این که خدا میده چون رحمت داره. پس تمام اسماء خدا که تو این عالم کار میکنن، که در جلسه قبل گفتیم که همه کمالاتی که هر کسی داره و هر کاری میکنه، قدرتی اگر داره، اگه میشنوه، اگه میبینه، این کارها رو انجام میده به واسطه کمالات خداست، همه تحت پوشش اسم رحمت خداست. و به رحمتی که التی وسعت کل شیء، لذا اسم رحمت خدا وسیع ترین اسم خداست، که تمام کمالات و اسماء دیگر خدا زیر این پوشش این اسم کار میکنن، زیر پوشش این اسمی که پخش میشن و به عالم داده میشن. و الا اگر خدا رحمت نداشت، کمالات داشت، خب داشت، برای خودش داشت. این رحمت باعث میشه که پخش بشه کمالات خدا و به عالم برسه و هر کسی هر کاری میکنه با کمالات خدا بکنه. از این جهت اسم رحمت خدا وسیع ترین اسم خداست، که بقیه اسماء و کمالات خدا با این اسم و تحت پوشش این اسم. عرض کردم تو دعای کمل اون تعبیر همینه، و به رحمت کلتی وسعت کل شی، رحمت خدا همه چیز رو فرا گرفته. شما تو سوره الرحمن که خداوند متعال مصادیق و مظاهر رحمانیت و رحمت خودشو داره بیان میکنه، میبینید که تو سوره الرحمن حتی جهنم رو هم اونجا یکی از مصادیق رحمت خدا ذکر کرده. تو سوره الرحمن داره رحمت رو بیان میکنه، که رحمتهای خدا باعث شدی که خدا چی بده، چی الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، دونه دونه شروع میکنه اینا رو ذکر کردن. بعد یکی از مصادیق رحمت هاذهی جهنم التی، ببینید جهنمه، اونم خداوند متعال از سر لطف جهنم رو درست کرد تا انسان‌ها به هر حال نظام تشویق و تنبیه یه نظامی است که باید باشه تا انسان‌ها تربیت بشن. پروردگار عالم اینجور نیست که از سر کینه باشه، از سر لطفه که اونو درست کرد تا انسان‌ها صاف و مستقیم باشن، تا درست راه برن. یه نظام تنبیه و تربیت تشویق. بعد می‌فرماید هاذهی جهنم التی یکذب بها المجرمون، این همون جهنمی است که مجرمین او رو تکذیب می‌کنن و میگن نیست. یا توفون بینها و بین حمیم آن، که بینش رفت آمد میکنن. بعد خدا میفرماید فبه ایه آلا ربکما تکذبان، به کدوم نعمت خدا تکذیب میکنید شما؟ جهنم جزو نعمت هاست، جزو رحمت هاست، جزو مصادیق رحمانیت خداست. خب از همینجا یه نکته ای رو دیگه لابلای صحبت من گفتم، و اون این که رحمانیت خدا با رحیمیت خدا، چون معمولا رحمان رو میدونید میگن رحمت عام خداست، که پروردگار عالم چون بخشنده است میده هر کسی رو که نیازمنده، حالا چه کافر باشه چه مؤمن باشه. خب کافرم نیاز داره دیگه، کافرم فقیره ولی خودش نمیدونه، ولی خودشو غنی میدونه، ولی خودشو کاره میدونه، ولی خدا رو قبول نداره، ولی از خدا اصلا هیچی نمیخواد. اما در واقع و نفس الامر که همو هم نیازمند و فقیر و محتاج هستش دیگه. رحمانیت خدا، این رحمت وسیع و گسترده و عام خدا شامل حال همه میشه، بشناسنش یا نشناسنش، قبولش داشته باشن یا نداشته باشن، ازش بخوان چیزی یا نخوان چیزی، خدا رحمانیت. از همینجا شما میفهمید که ملاک بخشش و رحمانیت خدا فقره. همین که یه جای فقر باشه کافیه که خدا بده، دیگه کاری به کفر و ایمان دیگه نداره. ملاک و معیار برای رحمانیت خدا فقره، اما برای رحیمیت خدا چی؟ رحیمیت اون رحمت خاص خداست، اون رحمت ویژه اختصاصی خداست که فقط برای مؤمنین دیگه. خب خداوند متعال رحمانیت و بخشش عامش، اون فیض عامش برای همه است، اما رحیمیتش برای کیاست؟ اون فیض خاص خدا، اون عنایت‌های خاص خدا، اونا برای کیاست؟ اونا برای اون کسانی است که صرفاً نه اینکه فقیر باشن در واقع، نه، فقر خودشون رو هم اظهار بدونن که ما فقیر خداییم و اظهار بکنن، یعنی خضوع خودشون، فقر خودشون اظهار بکنن. خوب دقت بفرمایید، حالا من نمیخوام تو تعبیرات اصطلاحی طلبگی برم که ما یه فقر ثبوتی داریم، یه فقر اثباتی داریم. یه فقر در واقع و نفس الامر، کافر هم فقیره ولو ندونه، خودشو فقیر خدا ندونه، ولی هست دیگه. ملاک رحمانیت خدا همون فقر واقعیه، همون فقر ثبوتیه که در واقع هست، حالا کسی بدونه یا ندونه. اما ملاک رحیمیت خدا فقر اثباتیه که فرد بدون فقیر خداست، درک بکنه که من فقر دارم و نیاز به خدا دارم و این فقرش رو هم اظهار بکنه. این ملاک. لذا شما تو دعای تعقیبات ماه رجب ببینید، میگید یا من یعطی من سأله، ای خدایی که عطا میکنی اون کسی رو که ازت مسئلت بکنه. این عطای خدا، جمله بعدیشو ببینید، بگید یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننم منه و رحمه. اون عطای اول که میگیم ای خدایی که به کسی که درخواست ازت میکنه چیز میدی، اون رحیمیته که خدا به کسی میده که سأله، ازش مسئلت بکنه. اون عطای دوم یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، ای خدایی که به کسی که اصلا هیچی ازت نخواد و اصلا تو رو نشناسه و من لم یعرفه، اصلا معرفتی بهش هم نداره، خدا باز بهش میده تحننن منه و رحمه، از باب مهربانی و رحمت، اون رحمت عام خداست. بعدش دعا که میکنید میگید اعتنی به مسئلتی ایاک، خدای به من به واسطه اینکه ازت چیز میخوام، ازت درخواست دارم میکنم، یعنی اون رحمت خاص تو به من بده، یعنی خدای من تو رو میشناسم و دارم درخواست ازت میکنم. اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و الاخر. پس بنابراین ببینید دو تا رحمت، یه رحمت عامه که همین که فقر در جایی باشه خدا بهش میده، چاله‌ای باشه خدا پرش میکنه، یه رحمت خاص رحیمیت که اون رحمت خاص مال کسی است که هم فقیر است هم درک میکنه که فقیره، نیاز خودش رو میفهمه، فقیر بودن خودش نسبت به خدا رو میفهمه و از خدا چیز میخواد. واسه همین هم به ما گفتن دعا کنید، ادعونی استجب لکم. والله خب بعضیا میپرسن خب خدای خودت که میدونی که، بس برای چی من دعا کنم؟ خدا که میدونه خواسته های ما رو، واسه چی دعا میکنید شما؟ چرا دعا میکنید؟ با اینکه خدا خودش میدونه دیگه. خب این دعا کردن برای چیه؟ دعا کردن برای اینکه خدایا، این چیزی بر علم خدا که نمی افزاید. اینجوری نیست که الان من مثلا خواسته هامو بگم، خب حالا خدا بگی خب ممنونم که خواسته هاتو گفتی، حالا یه چیزی بر من اضافه شد. این که نیست. تو وقتی دعا میکنی داری اظهار نیاز میکنی، فقر خودتو بیشتر میفهمی. هر کی فقر خودشو بیشتر بفهمه کاسش بزرگتر میشه، ظرف فقرش بزرگتر میشه، وقت اون رحمت خاص خدا گیرش میاد. هر کی بیشتر بفهمه نیاز داره و این نیازشو اظهار بکنه، خضوعشو، کوچیکیشو در خونه خدا، به یک تعبیر بندگیشو هر چی بیشتر اظهار بکنه، اون رحیمیت خدا و رحمت خاص خدا شامل حالش میشه. لذا گفتن تو دعا کردن آدابی داره، اینکه دستا رو بلند بکنید. ببینید خود این دست بلند کردن بیشتر به خدا آدم میفهمونی که بیچاره ای. آدم یه موقع هستش که همینجوری تو دلش دعا میکنه، حالا بعضیام البته همه رو نمیخوام بگم ها، ولی اصلا انگار نمیخواد اظهار نیاز بکنه، نمیخوام بگم اون که تو دلش دعا میکنه چیز بدیه ها، اصلا اینو نمیخوام بگم، نه، ولی میخوام بگم اون کسی که آدابش رو رعایت بکنه اون خیلی بهتره. این دست بلند کردن، اشک ریختن، اینا ببینید، این التماس کردن، اینا فقر آدمو بیشتر اظهار میکنه. و هرچی فقر بیشتر اظهار بشه، خود آدم بیشتر بفهمی که بیچاره است، مضطره، اون رحیمیت خدا بیشتر شامل حالش میشه، اون عنایت و رحمت خاص خدا بیشتر شامل حالش میشه. شاید البته من فقط به اون احتمال میدم، اون جمله‌ای که از پیغمبر اکرم نقل شده که فرمود الفقر و فخری، فقر افتخار منه، فخر منه، شاید مقصود فقر ظاهری نباشه. اون فقر ظاهری خب اون توجیه آدم باید بکنه و یه مقداری همچین توضیح بده تا افتخار باشه برای پیغمبر، ولی فقر ظاهری که خیلی افتخار نیست. ولی اون فقر وجودی که تمام سرداسر من نیاز به خداست، پیغمبر اکرم و اهل بیت از همه بیشتر خودشون فقیر میدونستن و از همه بیشتر رحمت خاص خدا رو دریافت میکردن. هر کی بیشتر خودشو فقیر بدونه در خونه خدا خاضع‌تره، افتاده‌تره، بیچاره‌تره و طبیعتاً بیشتر گیرش میاد. هر چی بیشتر آدم در پیشگاه خدا حس بکنه خودش رو که این چاله است، هیچی نداره، بیشتر گیرش میاد. واقعاً هم همینجوره. تو دعایی که از امام سجاد علیه السلام هستش که نقل شده که حضرت پرده کعبه رو گرفته بودن، امام سجاد علیه السلام الهی عبدک به بابک، خدا عبد در خونت اومده، عبدک به بابک اقامت حل خصاصتو بین یدک، اون نداری او رو کشونده در خونت، اون بیچیزی و نداری او رو مقیم کرده که اومدم در خونت، اقامت حل خصاصتو بین یدک، یقر او باب رحمت که به احسانک، داره در میزنه اون در رحمت و احسانت باز بشه. ببینید وقتی خودشو ندار میدونه و اظهار میکنه، اون در رحمت به روش بیشتر باز میشه. این اون ملاک رحیمیت خداست که گدایی آدم بکنه در خونه خدا و خودشو گدا بدونه تو هر جهت. ذره اگر آدم خودشو غنی بدونه بیچاره است. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان به طغیان کشیده میشه اگر خودشو مستغنی و بی‌نیاز بدونه. آدم دائما باید خودشو نیازمند بدونه در خونه خدا. اشعار زیبای حافظ گفت ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمدیم، خدا ما رو تو دنیا نیومده برای بزرگی، نیاورده برای بزرگی کردن و غرور و تکبر و این حرفا، ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم. بد حادثه اون بدبیاری حضرت آدمه تو بهشت که باعث شد رانده بشه و به حال هبوط بکنه به زمین. از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم، رهرو به منزل عشقی مز سرحد عدم، تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. خب آمده ایم برای چی آمده ایم؟ با چنین گنج که شد خازن او روح امین. خدا یه گنجی به ما داده، همون روح الهی، نفخت و فیه من روحی، با چنین گنج که شد خازن او روح امین، به گدائی به در خانه شاه آمده ایم. ما را آوردن اینجا برای گدائی کردن، برای خضوع، برای تواضع، برای بندگی کردن، برای این جهت هستش. بعضی ها بلد هستن، بعضی ها بلد نیستن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله جمال گلپایگانی رو، رضوان خدا بر این مرجع بزرگوارشون، صاحب رساله بود، آدم فوق‌العاده‌ای بود، فقیه بود و در این حال عارف و اهل مکاشفه هم بود، چون تو نجف بود اواخر عمرش. خیلی وادی سلام نجف میرفت، اون قبرستان وادی سلام خیلی میرفت. من میگفتن وقتی که میرفت به هر حال خیلی هم معطل میشد، یعنی زود بر نمیگشت، مینشست و استفاده میکرد از قبرستان، البته چیزایی میدید. میگفتن معمولا وقتی فاتحه بر سر چند قبر میخوند و زیارت اهل قبور میرفت، اون آخرش میرفت سر یه زمینی که قبر نبود، هیچی نبود، میرفت اونجا مینشست که بعدها قبر خودش اونجا شد. معلوم بود که جلو جلو میرفت. خودشون تو خاطراتش میگه من نشسته بودم یه مرتبه، هوا خیلی گرم بود، نزدیک ظهر بود و به هر حال من که نشسته بودم دیدم ارواح بعضی از افرادی که اینجا دفنن دارن میان به سمت من. عرض کردم اهل مکاشفه بودشون، میدید. گفت
کسانی بودن که میشناختمشون، آدمای خوبی نبودن تا وقتی تو دنیا زنده بودن، گفت با یه وضع بدی اومدن پیش من و شروع کردن التماس کردن که آقا ما وضعمون بده، جامون بده، شما سیدی از اولاد پیغمبر هستی، دعا کن خدا این عذاب قبر رو از ما بردار، ما مشکل داریم اینجا. آقا جمال گلپایگانی میگه من میدونستم اینا همون آدمایی بودن تو دنیا، آدمای متکبری بودن که هرچی بهشون چیز میگفتی شونه بالا مینداختن و متکبرانه رد میشدن. میگه من بلند شدم پرخاش بهشون کردم، گفتم برید پی کارتون، تا وقتی تو دنیا بودید اصلا حرف گوش نمی کردید، الان که بیچارگی خودتون رو فهمیدید به التماس افتادید. میگه من بهشون پرخاش کردم و دیدم بعد ملائکه اومدن اینا رو کشان کشان برداشتن بردن. دوران گدایی آدم دوران کوتاهی هست، دوران خیلی کوتاهی هستش که اگه آدم بلد نباشه گدایی بکنه وقت اونجاها به التماس میفته. خوش به حال اون کسانی که این گدایی ها رو بلدن و اون رحمت خاص خدا او رو میتونن شامل حال خودشون بکنن. پس بنابراین ملاک رحمانیت و بخشش عام خدا فقره، اما ملاک رحیمیت و بخشش خاص خدا اظهار فقره، درک این فقره، که هرچی آدم بیشتر درک بکنه و اظهار بکنه این فقر خودش رو، بیشتر اون رحمت خاص پروردگار عالم شاملش میشه. خب حالا روشن شد که به هر حال این بسم الله که اول هر کاری گفته میشه چرا اون رحمان و رحیم بعدش زمیمه میشه، چون ما داریم از اون اسم خدا کمک میخوایم و با اسم خدا کاری رو شروع میکنیم، اسمی که رحمان، اسم اون خدایی که رحمان و رحیم است و میبخشه. چون ما میخوایم تو این کاری که میخوایم انجام بدیم تفضل به ما بکنه، عنایت به ما بکنه، این کار به سرانجام برسه، پس از این اسم خدا استفاده میکنه. اسم خدا، خدایی که رحمان و رحیم هستش، که عنایت داشته باشی. خب دنباله سوره رو بعد از بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، این سه چهار آیه رو با هم دیگه ببینید. اولا همونجور که ابتدای جلسه عرض کردم، کل سوره یاسین از مسائل فقهی و حقوقی و اینجور چیزا توش خبری نیست، چون سوره از سوره های مکیه، اونجا هنوز تشکیل به هر حال حکومت نبود که بخواد جزئیات احکام و فروع رو بگه، اول تو مکه بود و به هر حال ابتدای اسلام بود و طبیعتا مسائل اصلی دین که اصول دین هستش باید روش تأکید بشه. سه محور عرض کردم خدمت شما در سوره یاسین روش تأکید شده، یکی در تو خود وجود مقدس خداوند متعال و اسما و صفاتش که حالا لابلای این سوره خواهد آمد و عظمت خدا، مبدأ، دوم معاد و سوم نبوت، این سه اصل اساسی. و سوره یاسین شروعش با همون مباحث مربوط به نبوت هستش، مربوط به پیغمبر اکرم و معجزه او و رسالت پیغمبر و هدف پیغمبر از آمدن و رسالتش، این چیزها مطرح میشه. خب ترجمه رو ببینید، یاسین که حالا توضیح خواهم داد، و القرآن الحکیم، قسم به قرآن حکیم و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، پیغمبر تو از رسولان هستی، انک لمن المرسلین، علی صراط مستقیم، بر صراط مستقیم هستی، قسم به قرآن که تو رسولی، انک لمن المرسلین، علی صراط مستقیم، بر صراط مستقیم هستی. خب ببینید کلمه یاسین سه احتمال درش هست. یک احتمال این هستش که شما میدونید 29 تا از سوره های قرآن ابتدایش حروف مقطعه هست یا منقطعه، حروف مقطعه مثل الف لام میم، سوره بقره الف لام را، کاف ها یا عین صاد، قاف سوره شورا، حروف مقطعه هستش. 29 تا از 114 سوره قرآن با این حروف شروع شده که از متشابهات قرآن هست، معنای قطعیش پیش ما نیست. حالا من یه توضیح بعدن راجع به این خواهم داد. این یک احتمال که یاسینم مثل الف لام میم، یا سین، الف لام میم، الف لام را. احتمال دوم این هستش که یاسین دو حرفه، یا سین، یا حرف ندائه، میگیم یا فلان، یا حرف ندا که تو فارسی میگیم ای آقا، ای فلانی، یا سین. سین یا طبق یکی از لغات عرب که حالا قبیله تی رو میگن هست، مخفف انسانه، یعنی ای انسان، که مقصود از این انسان اون کسیست که به تمام معنا انسان هست، یعنی پیغمبر اکرم، یعنی انسان کامل، ای انسان. چون میدونید به قرینه ای که دنبالش خدا که میفهمید انک لمن المرسلین، تو از مرسلینی، معلومی که قبلش این آیهی که تو از مرسلینی، معلومی که قبلش یه اشاره به پیغمبر داره که بعدش خدا میگه تو از مرسلینی. ای انسان یعنی ای انسان کامل، یعنی ای پیغمبر، انک لمن المرسلین. پس اون انک لمن المرسلین یه قرینه ایست که این سین اشاره به پیغمبره. یا اینکه در بعضی از روایات هستش که مقصود از این کلمه سین انسان نیست، یا سین، نه اینکه یا انسان، بلکه مخفف سید المرسلین یا سامع الوحیه، یعنی یا سید المرسلین، باز خود پیغمبره ها، یا سامع الوحی، ای کسی که گوش کننده وحی هستی، که باز خود پیغمبره. پس ببینید احتمال اول یاسین رو گذاشتیم کنار، از حروف مقطعه بود که معناش خیلی روشن نیست، از متشابهات قرآن. احتمال دوم اینی که یا حرف ندائه، داره خدا صدا میزنه ای سین. حالا اون سین یا به معنای انسانه، یا به معنای سامع الوحیه، یا به معنای سید المرسلینه، هر کدومش هم باشه مقصود پیغمبر اکرمه. این احتمال دوم. احتمال سوم راجع به این کلمه یاسین اینی که اینجور نیست که دو حرف باشه، حرف ندا یا با سین، نه، کل یاسین یک کلمه است، اسم پیغمبره بعد از نزول وحی. میدونید پیغمبر یه اسمایی داشت قبل از آمدن قرآن، مثل احمد، مثل محمد صلوات الله و سلام علیه و آله، اینا از اسامی بود که قبل از اینکه قرآن نازل بشه پیغمبری اسما رو داشت. اما یه اسامی هم خداوند متعال وقتی قرآن رو نازل کرد به پیغمبر داد، مثل تاها، طبق یک احتمال تاها اسم پیغمبر، یا یاسین هم همینجور. در روایت هم این اومده، در روایت هم هست از امام صادق علیه السلام هستش که یاسین اسم رسول الله، اسم رسول خدا هست، لقوله تعالی، به خاطر اون کلام بعدی خدا که انک لمن المرسلین، همون چیزی که تو بین صحبت عرض کردم. امام باقر علیه السلام در روایت هست که فرمود خدا 5 اسم پیغمبر رو در قرآن برده، 5 اسم پیغمبر رو در قرآن برده، محمد، احمد، عبدالله، یاسین و نور. حالا تو این روایت این 5 تا اومده، تو این روایت این 5 تا اومده. حالا من اینو نمیدونم چرا تو این روایت اشاره به اون اسم تاها نشده، ولی این روایت تو نور الصقلین، تو تفسیر نور الصقلین و تو تفسیر برهان هست که این 5 اسم پیغمبر اکرم که یکیش یاسینه در قرآن اومده. اینا اسماء مقدس پیغمبر اکرم هستش. واسه همینم هست که شاید سوره، در سوره صافات، در سوره صافات داریم سلامون علی الیاسین، الیاسین مخفف آل یاسینه، سلامون علی الیاسین، آل یاسین، پس یاسین پیغمبره، آل یاسین میشه آل پیغمبر دیگه، سلامون آل. از این جهت این نشون میده، یعنی این قرینه است که کلمه یاسین اسم پیغمبره، که میگیم سلامون علی آل یاسین. تو دعای ندبه هم یه تعبیری هست که یبن تاها و المحکمات، یبن یاسین و زاریات، یبن یاسین، ای فرزند یاسین، فرزند پیغمبر که عبت تقیه. یک احتمالا، یه احتمالی دیگه هم هست که اون چیزی تو دعای ندبه هست، چون داره یبن تاها و المحکمات، یبن یاسین و زاریات، یبن تور و العادیات، یعنی ای پسر قرآن، ای فرزند قرآن، مخصوص یعنی کلمه، چون اون تور و عادیات و اینام داره، اونا که دیگه اسم پیغمبر نیست،
یک احتمالش خلاصه اینه. بنابراین یاسین این احتمال رو داره قویان که اسم مبارک پیغمبر اکرم باشه. اصلا یک کلمه است، دو تا حرف نیست، یا و سین، یک کلمه است، یه حرفه. مثل اینکه فرض کنیم بگیم رضا، علی، حسن، حسین، یک کلمه است، یه اسم. تو اشعار ملا عبدالرحمن جامی از شعرهای قرن هفتم بوده که خطاب به امام رضا، با اینکه از علمای از شعرهای اهل سنت هم بوده، یه شعرهای معروفی داره: سلامون علی آل طه و یاسین، سلامون علی آل خیر النبیین، سلامون علی روزتن. روزه یعنی مقصود مرقد امام رضاست، روزه یعنی باغ، چون مراقد اولیاء خدا باقی از باقای بهشتن. سلامون علی روزتن حل فیها امامون یباهی به الملک و الدین. سلام بر اون مرقدی که امامی درش هستش که افتخار میکنه بهش دین و دنیا. اگر خواهی آری به کف دامنش را، برو دامن از هرچی جز اوست برچین. اونجا هم داره سلامون علی آل طه و یاسین. یاسین همین پیغمبر اکرم هستش که آلش میشن اهل بیت علیهم السلام. پس احتمال سومی شد که کلمه یاسین اسم. از همینجا یه نکته رو عنایت بفرمایید، من برمیگردم به اون روایتی که جلسه اول خدمت شما خوندم، حالا یه دقتی بکنید روش. ببینید اگه خاطر شریفتون باشه، روایتی رو که از شیعه و سنی نقل شده، از پیغمبر اکرم شیعه و سنی نقل کردن که هر چیزی قلبی داره و قلب قرآن یاسین هست، هر چیزی ان لکل شیء قلبا و قلب القرآن یاسین، قلب قرآن یاسین هستش. از همینجا یه نکته رو شاید بشه برگشت و استفاده کرد، و اون این که در عالم وجود، قرآن رو بذارید کنار، کتاب تدوینی رو بذارید کنار، در عالم تکوین قلب عالم پیغمبره، مرکز عالم وجود و قلب عالم امکان پیغمبر اکرم هستش. در قرآن هم قلب قرآن سوره پیغمبر هست. این تطابق و تشابه کتاب تدوینی خدا با کتاب تکوینی خداست. کتاب تکوینی خدا عالم کونه، عالم امکانه که قلبش پیغمبر اکرم هستش، و کتاب تدوینی خودم قلبش سوره یاسینه که سوره مربوط به پیغمبر اکرم هست. در هر حال آیه، من یه نکته رو که ازش رد نشم این رو اشاره بکنم، اون احتمال اولین بود که یاسین از متشابهات قرآنی، حروف از حروف مقطعه است، از متشابهات قرآنی هست، که حالا ما الان اصلا نمیخوایم وارد بحث متشابهات قرآن بشیم و این که یاسین اگر متشابه قرآنی باشه یعنی چی، وارد این بحث الان نمیخوایم بشیم. فقط میخوام اینو عرض بکنم که قرآن متشابهاتی داره، همونجور که در سوره آل عمران آیه 7 خدا اونجا فرمود که دو دسته آیات هست: هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات و محکمات. یه دسته آیات، آیات محکمه که محل اختلاف نیست، یه معنای روشن و واضحی داره، کسی توش اختلاف نمیکنه، نمیتونه بگی یکی بگی معناش اینه، اون یکی بگی من برداشتم یه چیز دیگه است، نه، از آیات محکم و کاملا روشن و واضحه. مثل مثلا فرض کنید به عنوان مثال لیس کمثله شیئون، این از محکمات قرآنی هست که هیچ چیزی مثل خدا نیست. و اخرا متشابهات، بعضی دیگه از آیات متشابهن، قابل اختلافن، میشه یکی بگه من این برداشت رو کردم و یکی بگه من برداشتم این بوده. و اخرا متشابهات که فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، اونایی که تو دلشون یک کجی و مرضی هست دنبال اون متشابهاتن، چون میشه اونجا رد گم کرد و یه استفاده هایی کرد و نظر خودش آدم بر قرآن تحمیل بکنه و به قرآن اینو میگه، اونا دنبال او هستن. بعد خدا اون آخر آیه میگه ولا یعلم تأویله، اون تأویل و حقیقت متشابهات رو کسی نمیدونه الا الله و راسخون فی العلم، مگر خدا و اون کسانی که علم در اونها رسوخ کرده، که مصداق اتمش اهل بیت علیهم السلام هستن. این متشابهات رو که خدا در قرآن گذاشته، این متشابهات برای این هستش که انسانها زانو بزنن پیش راسخین در علم که میدونن، برن پیش اهل بیت قرآن رو از اونا بگیرن.
یکی از فواید و برکات متشابهات قرآنی اینی که نشون میده که یه کسی میخواد که مفسرش باشه. ما اگه به خودمون باشه نمیفهمیم. خب یاسین، الف لام را، الف لام میم، خب یعنی چی؟ و امثال اینهایی که در قرآن با عنوان متشابه هستش، کدوم معنا مقصود خداست؟ خب مقصود خدا رو باید کسی بگه که مخاطب اصلی خدا باشه، یعنی معصومین. پس بنابراین یکی از فواید وجود متشابهات در قرآن اینی که آدم رو کاری میکنه که زانو بزنه جلوی راسخین در علم، سراغ اونا بره، نگه حسبنا کتاب الله، همون کتاب خدا ما رو بس خودمون میفهمیم. خب خودت میفهمی چی میفهمی؟ از اینجا چی میفهمی؟ از این آیات متشابه چی میفهمی؟ تا راسخین در علم نباشن کار به فیصله نمیرسه. میدونید امیرالمومنین تو جنگ با خوارج، خب خوارج اونا قرآن فهم به نظر خودشون بودن، قرآن خون بودن، قاری قرآن، حافظ قرآن، قرآن فهم بودن. امیرالمومنین علیه السلام وقتی ابن عباس رو فرستاد برای بحث کردن با اونها، حضرت امیر به ابن عباس گفت با قرآن باهاشون بحث نکن، چون تو یه آیه رو میخونی اونا یه آیه دیگر رو میارن، تو میگی این آیه اینو میگه، اونا میگن این آیه اینو میگه. اگه میخوای باهاشون بحث بکنی یه چیزی رو بگو که فصل الخطاب باشه، با سیره پیغمبر باهاشون بحث کن. ببینید تا معصوم کنار قرآن نباشه کار تمام نمیشه. این دوتا با هم هستن که تارکم فیکم و سقل این کتاب الله و اطرتی، این دوتا کنار هم هستن که مکمل هستن و فصل الخطاب میشن و راه رو، راه هدایت رو نشون میدن. علاوه بر اون که این آیات متشابه تو قرآن آدم رو خیلی متعبد بار میاره، یعنی آدم رو تسلیم بار میاره. آدم میفهمی که بابا چیزی نمیدونه، خیلی بلند پروازی نکن، ولی چون از طرف خداست چشم، این چشم گفتن رو یاد بگیره، چون از طرف خداست ولی من نمیدونم معناش چی هستش، قبول دارم چشم. و این خیلی ارزش داره. یکی از برکات آیات متشابه در قرآن روح تعبد و تسلیم برای آدم درست کردنه، هم تسلیم نسبت به اولیاء خدا که زانو بزنه جلوشون، و هم نسبت به چیزایی که نمیفهمه. آدم یاد بگیره که خیلی چیزا رو نمیدونه، هم در عالم تکوین خیلی چیزا رو نمیدونه، مقدرات الهی رو نمیدونه چیه، تسلیم باشه، و هم در عالم تدوین و کتاب الهی. در هر حال این در رتبه یاسین. بعد خدا قسم میخوره، والقرآن الحکیم، اون واو میدونید واو قسم، یعنی قسم به قرآن حکیم، انک لمن المرسلین، پیغمبر یاسین تو از مرسلین هستی. خب اول از همه یه نکته ای رو من اینجا عرض بکنم خدمتتون. خدا تو این دوتا آیه که قسم میخوره و بعد میگه تو از مرسلینی، خب ممکنه کسی سوال بکنی که مگه با قسم میشه گفت که مثلا به جان خودم تو پیغمبری، به قرآن تو پیغمبری؟ خب مشرکین مخاطب این آیات بودن، مشرکین اصلا قبول نداشتن که قسم رو قبول، اینجوری نیست که قرآن رو قبول داشته باشن، اگه قبول داشتن که پیغمبر هم قبول داشتن. با قسم خوردن میشه یه مطلب رو جا انداخت؟ برای نبوت باید دلیل آورد، باید برهان اقامه کرد. این که آدم بگه قسم میخورم که تو پیغمبری، آیا اثبات میشه نبوت پیغمبر؟ این دلیل، این برهانه؟ جواب این استش که قسم داریم تو قسم. این قسمی که خدا خورده، قسم خورده به معجزه پیغمبر، یعنی قسم به دلیل خورده، قسم به مثل این که فرض کنید اینجوری من بگم قسم میخورم به این خورشید تابان که الان روزه. چرا روزه؟ خب چون خورشید تابانه دیگه. من قسم به همون دلیل خوردم. اگه من بیام بگم قسم میخورم به این خورشید تابان که الان روزه، خب دلیل روز بودن چیه؟ خب خدا همون خورشید تابانه دیگه، من قسم به همون خوردم. قسم میخورم به مرده زنده کردن حضرت عیسی که او پیغمبره، اونجا قسم خوردم به خود دلیل نبوت حضرت عیسی، همون معجزش، قسم خوردم به او، قسم میخورم به مرد زنده کردنش که او پیغمبر. اینجا هم که خدا داره قسم میخوره، قسم به معجزه پیغمبر داره میخوره، قسم میخوره به چیزی که دلیل نبوت پیغمبره. قسم میخورم به این قرآن حکیم که تو پیغمبری. چرا پیغمبری؟ چون خود قرآن حکیم جلوشش بود، همه هست، معجزه است. مشرکین هم اگه میخوان میتونن مثلشو بیارن. پس بنابراین اینجا قسم، چون قسم به معجزه هست، خودش دلیل نبوت درش ذکر شده. قرآن حکیم، قرآن که حکیمه، به دو معنا حکیمه. حکیم هم به معنای محکمه، یعنی چیزی که خلل ناپذیره، چیزی که سستی توش نیست، که فقط مال یه مقطعی باشه بعدش دیگه فرو پاشیده بشه. و خیلی از کتاب ها بودن در یه زمانی نوشته شدن بعد منسوخ شدن، اصلا مطالب عوض شد، فهمیدن که بابا چه مطلب سستی بوده در اثر مثلا فرض کنید پیشرفت علمی بشر، فهمیدن که اون اشتباه بوده اون مطلب. یه کتابای اینجوری بودن دیگه. ولی قرآن حکیمه، محکمه، که در جای دیگری خودش فرموده کتابون احکمت آیاتو، آیاتش محکمه، خلل ناپذیره، جاودانه است، ماندگاره، سستی توش نیست، نقص توش نیست. این یه معنای حکیم به معنای محکمه. یه معنای دیگر حکیم، حکیم یعنی اونی که دارای حکمته، مطالب حکمت آموز توش هست. قرآن مدرس حکمته، که حالا خواهیم گفت حکمت چی هستش. حالا اجمالا یعنی مطالب به درد بخور، مطالب مفید، مطالبی که همیشه به درد انسان بخوره، همیشه به کار میاد، همیشه خیر هستش برای انسان و راه خیر رو باز میکنه، که در جای دیگر قرآن فرمود و من اوتی الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، که خدا به هر کسی حکمت بده خیر کثیر داده. قرآن هم حکمته، خیر کثیر توش هستش. پس یک معنای دیگر حکیم این هستش. قرآن چون از طرف خداوند حکیمه، طبیعتا خودش هم میشه حکیم، چون محصول حکیم حکیمه، محصول خدای حکیمه، خودش هم میشه حکیم به هر دو معناش، هم خلل ناپذیر و جاودانه، و همین که مطالب حکمت آمیز و مفید و به درد بخور توش هستش. شما اگر معنای حکمت رو تو قرآن دنبال بکنید، ممکنه الان تو اصطلاحات جدید حکمت رو به فلسفه میگن، به فلسفه میگن حکمت، اما این اصطلاح جدید در اصطلاحی که زمان نزول وحی بوده، کلمه حکمت به معنی فلسفه نبود. مثل فقه، فقه رو الان وقتی میگن اون علمی است که مربوط به احکامه، اون علم احکام که تو رساله ها میبینید هستش. اما در قرآن وقتی کلمه فقه اومده که معنی احکام نیست که، فقه در قرآن فهم عمیق دینه، لیتفقهوا فی الدین، یه عده برن فقه پیدا کنن. ببینید اصطلاحات زمان نزول وحی رو باید توجه کرد بهش، که با اصطلاحاتی که بعدن رایج شده با هم قاطی نشه. کلمه حکمت بعدها به معنای فلسفه شد، یعنی علم به حقایق هستی، اما در زمان نزول قرآن باید تو خود قرآن پیدا کنید ببینید حکمت به چه معناست، تو روایات ببینید اهل بیت حکمت رو به چه معنا تفسیر کردن. شما تو قرآن ببینید، سوره اسراء رو ببینید، آیه 22 تا 28 تا 38 سوره اسراء، آیه 22 تا 38 سوره اسراء رو اگر ببینید، خداوند متعال اونجا یه سری دستورات عملی و سفارشات عملی برای زندگی داره. مثلا فرض کنید فرموده لا تشرک، لا تجعل مع الله الهن آخر، شرک نورز، با خدا یه خدای دیگه قرار نده. بعد دستور دیگه، و بالوالدین احسان، به پدر و مادر احسان بکنید. بعد یه دستور دیگه، ولا تقربوا الزنا، نزدیک به فحشا هم نشید. بعد یه دستور دیگه، ولا تقربوا مال الیتیم، اموال یتیمو نخورید. یه دستور دیگه، فرض کنید اسراف نکنید. چی؟ این دستوراتو میده تو ضمن این آیات. بعد اون آخرش میفرماید به پیغمبر، خدا میفرماید ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمه، این بعضی از حکمت هایی است که خدا به تو وحی کرد. این سفارشات عملی زندگی که همش مفید برای سعادت انسان، خدا میفرماید اینا حکمته، اینا بخشی از حکمتی است که خدا به تو وحی کرد. ذالک مما اوحی، یا اوها از بخوام بوهیه نیست، زالکم ما اوها الیک ربک من الحکمه، پروردگارت بخشی از حکمت رو که به داده ایناست. در سوره لقمان رو هم اگر ببینید، سوره لقمان خدا اول، اما اوایل سوره فرمود ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. بعد پشت سر همین که میگه ما به لقمان حکمت دادیم، لقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله، شکر خدا رو بکن. حکمت یکیش اینی که این توصیه، شکر خدا کردن. بعد موارد دیگر رو ذکر میکنه که مصادیق حکمته. پس حکمت در قرآن اگر دنبال بکنید، به تعبیر امروزی حکمت عملی و اون توصیه هایی است که برای سعادت انسان و قرب انسان به خداوند متعال و رشد انسان به درد بخوره. این میشه حکمت. تو بعضی از روایات حکمت رو یه نور قلبی، این چیزی که الان ما گفتیم یه سری سفارشات عملی بود، یه سری دستورات عملی، یه سری اخلاق عملی بود که در این سوره های قرآن بهش اشاره شد. در بعضی از روایات نه، اشاره شده که اینجور نیست که یه سری دستورات عملیه، یه نوریست در قلب، یه معرفته به حقایق عالم، که آدم وقتی که حقایق هستی و مهمترین حقیقت هستی، وجود مقدس پروردگار عالم رو که حق محضه، باور کرد و در دلش نشست، این حکیمه، این حکمت داره، معرفت به حقایق هستی و مهمترینش وجود مقدس خداوند متعال، این میشه حکمت. خب اینا با هم منافات نداره؟ تو بعضی از روایات حکمت اون امر قلبی، اون معرفت قلبی، اون نور قلبی به حقایق عالم هست، تو بعضی از روایات اون دستورات عملی و سفارشات عملی. جواب این استش که نه، با هم منافات نداره. حکمت ابتداءً همون معرفتی است به حقایق عالم، به حقایق هستی، که اون معرفت در رفتار و در اعمال آدم ظاهر میشه، اون معرفت جریان پیدا میکنه بر زبان آدم، بر چشم آدم، بر دست و پای آدم، بر اخلاق آدم. اونی که حکیمه و حقایق محکم هستی رو میشناسه، رفتارش هم یه جور دیگه است، حرف زدنش هم یه جور دیگه است. پس بنابراین اصل حکمت در قلبه، ولی ظهور پیدا میکنه در رفتار و اخلاق و در زندگی عملی آدم. این شکلی هستش. اون حدیث پیغمبر رو همتون شنیدید که فرمود اگر کسی 40 روز 40 صبح من اخلص لله 40 صباحا، اگر کسی 40 صبح مخلصانه زندگی بکنه و مراقبت از خودش داشته باشه، از چشمش، از زبانش، از گوشش، من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابی الحکمه من قلبهی الی لسانه، اون چشمه های حکمت از قلبش جاری میشه به زبانش. ببینید ظهور پیدا میکنه. ما حکمت اول تو قلبه، ولی بروز پیدا میکنه، میاد بیرون، جرت جاری میشه، ینابی الحکمه، چشمه های حکمت من قلبهی الی لسانه. پس بنابراین حکمت در فرهنگ آیات و روایات اولا اون فهم و اون نور فهم و معرفت نسبت به حقایق هستی هست که به آدم داده میشه و بعد دیگه تو رفتار و اعمال و خصوصیاتش ظهور پیدا میکنه. خب قرآن حکیمه، حکمت آموزه، عرض کرده معنای اولش که محکمه، معنای دومش که حکمت آموزه، هم معرفت قلبی به آدم میده، اون نور و اون معرفت به حقایق هستی رو به آدم میده، هم از جهت عملی اون دستورات عملی رو که مربوط به شخص حکیم هست رو به آدم یاد میده، به هر دو معناش. والقرآن الحکیم، قسم به قرآن حکیم، انک لمن المرسلین، پیغمبر یاسین تو از مرسلین هستی. مرسل رسول با نبی، میدونید فرقش این هستش دیگه، نبی یعنی اون کسی که نبأ، یه خبری از خدا داره، یه چیزی بهش گفتن، یه خبری داره. حالا اعم از این که دستور بهش دادن برو این خبر رو به دیگرانم برسان، رسالتی هم داشته باشه، یا این که نه رسالتی نداشته باشه، این دیگه توش فهم. نبی یعنی اون کسی که داره یک نبأه، خبر بهش داده شده از حقیقتی. اما رسول اون کسیست که هم خبری دارد و همین که رسالتی داره که باید بره به دیگران بگه. حالا اینکه منطقه و حوزه تبلیغش همه جهانه یا بخشی هست، حالا اون حرف دیگریست. ولی رسول اون کسی که فرستاده شده، رسالتی داره، پیغامی داره که باید به دیگران برسونه. از این جهت مقام رسول بالاتر از مقام نبیه. همه انبیا رسول نبودن، همه انبیا رسول نبودن. بعضی انبیا انبیایی بودن که خبری داشتن اما معمول به تبلیغ نبودن. ابوذر، این روایت تو سفینه البهار مرحوم محدث قمی هست، ابوذر از پیغمبر اکرم پرسید که تعداد انبیا چند تاست. پیغمبر فرمود 124,000 تا، که 313 نفرشون رسول بودن. از 124,000 پیغمبر 313 نفرشون مرسل بودن، رسول بودن. رسول مقام بالاتری هست. خب ای پیغمبر، قسم به این قرآنی که معجزه هست، حکیمه، خلل ناپذیره، هرچی هم اومدن او رو از بین ببرن از بین نرفت و تا قیامت برقرار هست و حکمت آموز هست، مطالبش سر تا سر به درد بخور هست، قسم به این قرآنی که حکیم و معجزه هست، انک لمن المرسلین، تو از مرسلین هستی. علی صراط مستقیم، بر صراط مستقیم هستی. این خبر بعد از خبره، یعنی خدا دو تا خبر اینجا میده. یک، تو از مرسلینی، قسم به قرآن که تو از مرسلینی. دو، تو بر صراط مستقیمی، انک علی صراط مستقیم. خب عنایت بفرمایید راجع به اینم من یه نکته خدمتتون بگم در تو بحث صراط مستقیم. اولا این نکته رو عنایت بفرمایید که صراط مستقیم روشنه، یعنی اون صراطی که اعوجاج و کجی و زاویه نداره که آدم به بیراهه ببره، اون راهی که از انسان کشیده شده تا خدا که آدم رو به سمت خداوند متعال میبره و میرسونه و نزدیکترین و سریعترین راه هم هستش. و طبیعتاً این صراط متعدد هم نمیتونه، نزدیکترین و به هر حال سریعترین راه یکی بیشتر نیست. صراط مستقیمی که اعوجاج و کجی درش نیست، گمراهی درش نیست. خب این صراط مستقیم چیزی نیست که مثل صراط ها و راه ها مثلا یه جاده بیرون ما باشه که آدم باید راه بیفته تا به خدا برسه. این که خودمون میدونیم نیست که، مگه خدا توی یه مکانی مثلا نشسته که ما بخوایم برای که به او برسیم باید یه شاهراهی رو طی بکنیم تا به او برسیم؟ اینجوری نیست. شما مثلا مرقد مطهر امام رضا علیه السلام بخواید برید، خب یه راهی رو طی میکنید تا به اون مکان برسید، چون یه مکانیست که جسم مطهر امام اونجا دفنه. اما خداوند متعال که توی مکان نیست که شما قرار یه راه مکانی و مسافت مکانی رو طی بکنید تا به خدا برسید. این که نیست. پس اون صراط، صراطی که سریع‌ترین هست، مستقیم، کجی و اعوجاج هم نداره، چیزی نیست که یک صراط مکانی در بیرون ما باشه. صراط در درون ماست. شما در درونت باید یه اتفاقی رخ بده تا به خدا برسی. در درونت باید طی بکنی یک مسیری رو تا به رشد برسی. اون مسیر که باید طی بکنی چیه؟ اون مسیر دینه. اون مسیر دینه. دین چیه؟ خوب نهایت بفرمایید، بعد با یه آیه قرآن تمام این حرفا رو خلاصه میکنم براتون. دین چی هست؟ دین یه مجموعی از اعتقادات و اخلاقیات و اعمال صالحه. دین اینه دیگه. شما اگر بخواید دین مقدس اسلام رو داشته باشی، باید یه اعتقاداتی داشته باشی. این اعتقادات اصول دینه، باید داشته باشی. یه اخلاقیاتی رو باید داشته باشی. اون کسی که مسلمانه باید، حالا کسی کار نداره، اون کسی که اسم مسلمانی رو یدک بکشه کاری نداریم، ما داریم ما اون حقیقت دین رو میگیم، که اون دینی که کتاب و سنت برای ما آوردن یه مجموعه ای از اعتقادات، اخلاقیات و و اعمال صالح که شما این کارو بکن، 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 اینجوری میشه دیگه. این مجموعه است. خب اگر کسی این مجموعه رو در جان خودش تحقق بخشید، اینا در وجود ما تحقق پیدا میکنه دیگه. این دین در شما، اعتقادات باید در شما شکل بگیره، اخلاقیات در شما باید شکل بگیره، که اگه شکل گرفت شما رشد پیدا میکنی دیگه. اگه شما متواضع باشی، اگه شما اونجایی که باید شجاع باشی شجاع باشی، اگه دست و دلباز باشی سخاوتمند باشی، اخلاقیات دیگه، گذشت و عفو داشته باشی، چی باشی چی باشی چی باشی، تو عملم اون اعمالی که بهمون گفتن اگر مو به مو آدم انجام بده رشد میکنه، به خدا نمیرسه، به خدا رسید، رشد پیدا کرد. البته هر کسی به اندازه خودش دیگه، به خدا و قرب خدا رسیدن درجات داره دیگه. یه کسی تا اینجای راه اومده، یه کسی جلوتر رفته، یه کسی جلوتر رفته، یه کسی جلوتر تا پیغمبر اکرم، تا معصومین. خب حالا شما نگاه کنید، وقتی که شما دین رو، همون دینی که نوشته شده تو کتاب و سنت رو عمل کردی و در وجود خودت محقق کردی، رشد پیدا میکنی دیگه. این رشد و قرب به خدا، یه راهی رفتی دیگه، راهی رفتی دیگه. مثل من اینو به اون تشبیه دارم عرض میکنم، یه سیب ببینید رو درخت چجوری اولش که کاله یواش 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 رنگ میگیره، پخته میشه پخته میشه، این در درونش داره یه اتفاقی رخ میده، یه رشد کیفی داره در درونش رخ میده. در بیرون که اینجوری نیست که این سیب یه راهی رو طی بکنه، رو درخت همونجا ثابته، در درونش داره جوهرش تحول پیدا میکنه و پخته میشه. حالا اون کسی که به دین عمل بکنه طبیعتاً به قرب خدا میرسد، یه مسیری رو طی کرده. این مسیر همون صراط، این صراط همون دینه، همونو عمل کردی رفتی دیگه، همونو عمل کردی. پس صراط چیزی بیرون از وجود انسان نیست، همون دینه که در درون انسان باید تحقق پیدا کنه، همون دینه که باید آدم به او ملازم باشه، چسبیده باشه، عمل بکنه. و اون وقت این شخص اگر خوب عنایت بفرمایید، اگر کامل کامل به دین عمل کرد، اگر تو اعتقادات، تو اخلاقیات، تو رفتار و اعمال آنچنان ملازم شد با دین، خودش میشه صراط. این که اهل بیت بگفتن نحنو صراط، ما صراطیم، ما صراط مستقیمیم، چون اون دین شدن دین مجسم، اصلا شدن دین مجسم، اخلاق مجسم پیغمبره، معارف مجسم پیغمبر اکرم و امیرالمومنین و اهل بیتن، نماز مجسم اوه، تمام خصوصیات دین درشون به بار نشسته. بله خوب عنایت بفرمایید، شما که الان یه قلمبه‌ای به اسم دین که این بیرون ندارید که الان این دین اینجاست، دین باید در درون انسان محقق بشه دیگه. دین تو کتاب و سنت نوشته شده، اون نوشتاریه، اون دین نوشتاریه که این کارو بکن، این کارو بکن، این اعتقاد داشته باش، این اخلاق داشته باش. اما اون نوشته که آدم رو رشد نمیده. این اگه در درون جان شما محقق شد، اون وقت شما یه مسیری رو طی کردی. اهل بیت چون این دین کاملا در وجودشون نقش بسته، محقق شده، ملازم دین شدن، آنچنان که شدن دین مجسم، از این جهت خودشون شدن صراط. در روایت هستش نحنو صراط المستقیم، یا علیان هو صراط المستقیم، یا در زیارت جامعه کبیره هست انتمو صراط الاقوم، شما صراطید، چون اون راه در شما محقق شد. اینجا اتحاد سالک و صراطه، خود سالک راه با صراط ما هم متحد شدن، چون اون صراط بیرون وجود آدم نیست، در درون آدمه. اگه آدم چسبیده ملازمه به دین باشه، حسابی ملازمه به دین، یک لحظه جدا نشه از دین، از اون اعتقادش، از اون اخلاقش دست بر نداره، ملازم باشه تو تمام صحنه‌های زندگی، چه سختیش، چه خوشیش، چه ناخوشیش، چه رفاهش، چه فقرش، چه مریضیش، چه سلامتش، تمام ملازم باشه، خب این خودش میشه دین. این خودش میشه دین. امیرالمومنین خودش دین بود. از زهرا سلام الله علیها خودش صراط بود. خب این چیزایی که خدمتتون عرض کردم، یه آیه تو قرآن هست که شما از اون آیه میتونید این رو استفاده بکنید. ببینید در سوره انعام، در سوره انعام آیه 161، اونجا خداوند متعال به پیغمبر میفرمایید که پیغمبر قل، بگو قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم. پیغمبر داره میگه، یعنی خدا به پیغمبر دستور میده که پیغمبر بگو که خدای من، من رو هدایت کرد الی صراط مستقیم دینن قیمن. صراط مستقیم رو تفسیر میکنه چیه؟ صراط مستقیم اون دین قیمه، اون دین ایستا هست، دینی که پابرجاست، دینی که قوام داره، مستقیمه، استقامت داره، دینی که افتاده نیست و آدمو نمیندازه، بلند میکنه آدمو. دینن قیمن، این دینن قیمن تفسیر همون صراط مستقیمه. پس صراط مستقیم دینه، همون مجموعه اعتقادات و اخلاقیات و اعمال صالحه که در وجود انسان شکل میگیره و آدمو رشد میده، آدمو به قرب خدا میرسونه، واسه تکامل انسان و کمال انسان میشه. و اگر آدم ملازم با او باشه خودش میشه دین مجسم. و اون وقت تو آخرت هم اون صراطی که در آخرت هست، اون صراط آخرت، میدونید آخرت به هر حال باطن دنیاست، اون صراط تمثل این صراطی است که در دنیا ما طی کردیم. شما تو خواب میبینید گاهی موقع آدم فرض کنید به عنوان مثال آب بخوره، بعد پیش معبر که میره مثلا میگه تو علم گیرت میاد یا ولایت گیرت میاد، چون آب تمثل ولایته، چون ولایت جوریست که مطهره، آب هم تطهیر کننده هست. یا مثلا شیر میخوره، چون شیر تماما مفید هستش تمثل حکمته، که مثلا فرض کنید حکمت گیرش میاد. یعنی ببینید یه حقیقتی تو عالم دنیا به یه شکل دیگری میشه که اون معبر باید بفهمه که این تمثل چیه. هر کسی نمیتونه اینو بفهمه، لذا مثلا خوابها احتیاج به تعبیر داره تا بتونه بفهمه که این چیزی که من تو خواب دیدم یعنی چی. این یعنی چی در واقع عکسشو برگردونه به همون چیز دنیاییش. تشبیهن تو آخرت این شکلی هست، تو آخرت اون صراطی که هست که همه شنیدیم که اون صراط، حالا اون چیزی که معروف تو ذهنها ابتداعا میاد اینی که بر جهنم هست زده شده، اما با دقت معلوم میشه که از توی جهنم رد میشه، از توی جهنمه. به خاطر همینم است که در قرآن میفرماید و ام منکم الا واردها، همه شما باید وارد جهنم بشید. و ان منکم، ان یعنی نیست از شما کسی الا واردها، مگر اینکه وارد جهنم میشه. چون باید از صراط رد بشه دیگه، از صراط بود. البته دو دسته از صراط رد نمیشن، دو دسته هستن که از صراط رد نمیشن. یه دسته کفار محزن که دشمنی با خدا دارن، اینا از صراط رد نمیشن. چرا؟ چون ببینید صراط، حالا به تعبیر معروف جسرون، پلیس که در روایت هم این تعبیر جسر اومده، پلیس که کشیده شده از جهنم و آخرش به بهشت ختم میشه. اون کفار محض برای چی از صراط رد بشن؟ برن تو بهشت؟ اونی که دشمن خداست اصلا بی‌معناست. به علاوه او تو دنیا رو صراط نبوده که تو آخرت رو صراط بره، اون صراط آخرش بهشته. پس کفار محض که دشمن خدا هستن و عناد دارن، اونا به غیر حساب وارد جهنم میشن، صراط نمیخواد که. و یکی هم مؤمن محض، مخلصین که در رأسش معصومینن، اونا نیازی نیست که از صراط رد بشن تا به هر حال برسن، اونا خودشون شدن صراط. و به یک معنا، حالا ما الان فرصتش نیست من ذکر بکنم، خودشون بهشتن، اصلا تحققشون لطف خدا تو بهشتن. اما افراد دیگری که تو دنیا بودن این مسیر رو طی کردن، طی کردن مسیر رو ها، یعنی مؤمنن، اما به اختلاف طی کردن. اینا رو اون صراطی که تمثل همین صراط دنیا هست به اختلاف وارد بهشت میشن. در روایت داره یه کسی مثل برق میره، اون کسیست که تو این دنیا ملازم این صراط بوده، هیچ جدا نشده ازش، اونجا هم از صراط لحظه‌ای جدا نمیشه و سریعتر از همه میره. تو جهنم رفتن اونجا هم از این جهته که تو دنیا شما، تو دنیا که هستی، آتش شهوات و شهرت ها و غریزه، این آتش ها رو باید عبور بکنی دیگه. این صراطی که الان تو تو هست، در این حال آتش اطراف تو گرفته، آتش غضب هست، آتش شهوت هست، آتش شهرت هست، آتش گناهان هست. اونی که این صراط رد میشه بدون اینکه هیچ یک از این آتش ها او رو بگیره، تو آخرت هم از صراط رد میشه، به سرعت رد میشه، هیچ آتش هم او رو نمیگیره، هیچ اذیت هم نمیشه. بعضی ها کلبرق رد میشن، بعضی ها داره مثل باد سرعتش از برق کمتر، بعضی ها مثل اسب سوار، بعضی ها مثل انسان ماشی پیاده، بعضی ها افتان و خیزان، گاهی بقا میفتن آویزون میشن، یه چیزایی از سختی بهشون میرسه باز خودشونو میکشن بالا، و بعضی هم هستش که انصراط لناکبون پرت میشن. که حالا اونایی که پرت میشن، اونایی که از دین جدا بودن تو دنیا، احیانا یه جایی به فسق رسیدن، وقت اگر اهل ولایت بودند، حالا داره که تو جهنم که میرن تو عمق جهنم نمیرن، چون ذاتشون خوب بوده، اهل ولایت بودن، شفاعت شامل حالشون میشه. مقصود این که صراط آخرت تمثل و باطن این صراط و اختلاف روندگان از اون صراط به اختلاف کسانی است که تو این صراط چجوری، صراط دین چجوری به سمت خدا رفتن. خب اینم یه مطلب. و این که تو روایات هم هستش که از صراط روایت هستش دی از امام صادق علیه السلام هست که از صراط ادق و من الشعر و احد و من السیف، از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر، ادق و من الشعر و احد و من السیف. این از جهت که همین صراطی هم که تو دنیا هست جوریست که آدم فهمش، یه جاهای فهمیدنش که دین و اون چیزی که مورد رضایت خدا چیه موشکافانه است، آدم باید خیلی دقیق، مثل تشخیص یه موی باریک، و از شمشیر تیزتر رفتن روش. گاهی موقع آدم میفهمه دین اینه اما نمیره، سخت میبینه عمل به دین رو. ما خیلی از اوقات میدونیم دین اینه اما نمیریم، رفتنش سخته. از این جهت گفتن که از مو باریکتر از شمشیر تیزتر هست. البته اون کسی که تو اینجا دیندار بوده براش اونجا به راحتی رد میشه، عرض کردم اونجا مشکلی نخواهد داشت، به راحتی رد میشه. تمام چیزهای آخرت تابع رفتارها و کارهای ما در دنیاست. خب اگر اجازه بفرمایید فعلا دیگه تا همینجا بس باشه تا انشالله جلسه بعد. من فقط یکی دوتا از سوالاتی رو که خواهر بزرگوار کردن از جلسه قبل جواب میدم، و البته بعضی از سوالات رو سعی کردم که لابلای صحبتها جواب بدم. مثلا خواهری سوال کرده بوده که مثلا چرا رحمان رحیم، خدا بسم الله الرحمن الرحیم از این اسم استفاده کرده، که این تو بین صحبتان بود، حالا اشاره میکنم. ببینید بعضی هاشم من تقاضا میکنم خواهر بزرگ، حالا شاید نبودم ولی به هر حال دقت باید بیشتر تو مطالب بشه، جب اصلا مطلب گفته شد. مثلا ببینید خواهر بزرگوارمون سوال کرده که فرمودید هیچ مخلوقی از خودش هیچ چیزی نداره، هیچ کمالی نداره، با دید ظاهر همه چی از اسباب گرفته میشه ولی در باطن همه چی با کمالات خدا اداره میشه. خب بله، پس چگونه مخلوقی که چیزی از خودش ندارد و همه کارهاش با اسماء و صفات الهی است مرتکب گناه میشود؟ خب اینو ما تو جلسه قبل گفتیم، نه مخلوقی مرتکب گناه، خود شیطان رو هم گفتیم، خود شیطان هم اون قدرتش از خداست، اون مثلا فرض کنید ارادهش از خداست. بله اونو گفتیم، گفتیم تکوینن خدا کمالاتو بهشون داده ولو تشریعن راضی نی، یعنی قصد دارن میکنن، اون کسی که گناه میکنه با اسماء خدا داره کار میکنه اما قصدی، با قدرت خدا داره کار میکنه اما خدا راضی نیست، با اراده خدا داره کار میکنه ولی خدا راضی نیست، واسه همین هم از قرب به خدا پیدا نمیکنه، از خدا دور میشه. اینو جواب شده. خب یه سوالی هم هستش که شخصی، اینو میذاریم کنار. بله، آیا بسم الله الرحمن الرحیم رو برای شروع کارها باید گفت و یا صرف گفتن بسم الله کافیست، یعنی اون رحمان رحیمشم آورده بشه. چون در روایت داریم که کل امر زیبا لم یبدع به بسم الله الرحمن الرحیم، هر امر مهمی که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشه این ناقص و ابتر میمونه، اون کمال رو نخواهد داشت. از این جهت بسم الله الرحمن الرحیم توصیه بیشتری است که در روایات ما بهش شده، هرچند که خود بسم الله و توجه به خدا کردن ثواب خودشو داره. یعنی ببینید اینجور اینا درجاتی است دیگه، یکی ارزش بیشتر و کمال بیشتری داره، یکی کمتر. خب سوال دومشون هم که چرا از رحمان و رحیم خدا استفاده کرده، که اینو تو بین صحبت ها عرض کردیم. باز یه مطلب دیگری است که توضیح خواستن، همونی که گفتیم شیطان و افراد گناهکار با اسماء و کمالات خدا کار میکنن و خدا تکوینن این کمالات رو به اونا داده ولی اینکه تشریعن نداده، گفتن توضیح بدید. من گمان کنم حالا اون مقداری که توضیح دادیم کافی بود، اگر من میترسم باعث ملالت و خستگی بشه، که اراده تکوینی خدا با اراده تشریعی، شمر اونجایی که داره سر امام حسین علیه السلام رو میبره با قدرت خدا داره کار میکنه دیگه، حول و قوه از اس لا حول ولا قوه الا بالله، با حول و قوه خدا داره کار میکنه. اون شمشیری هم که داره میبره اون اسباب، اونم با اراده خدا داره کار میکنه. و تسببت به لطف کل اسباب، اسباب به لطف تو اسبابن، اگه خدا نخواد اون نمیبره، اگه خدا نخواد اون قدرتی نداره. پس بنابراین خدا تکوینن یعنی تو عالم هستی اینو داده، اختیارم داده، اختیارم داده، حالا او سو استفاده میکنه و کار شر رو و خلاف رضایت خدا رو انتخاب میکنه. پس عالم تکوین و تشریع، اراده تکوینی و تشریعی با هم دیگر رو فرق بگذارید. منظور از خلق که در عالم واقع، در عالم واقع ایجاد شده و بعضی از بزرگان قادر به این امر هستن چیست؟ حالا من شاید تو جلسه قبل عرض کردم که بعضی از اولیای خدا میتونن خلق بکنن، مطمئن به اذن الله، چون نیست که یه دستگاهی کنار دستگاه خدا زده باشن، تو هم یکی منم یکی، اینجوری که نیست. شبیه حضرت عیسی علیه السلام که در قرآن داره که تخلق لکه، تعبیر ظاهرن اینجوری هستش که من تینه که هیئت طیر به اذن الله، با اذن خدا از گل پرنده‌ای رو خلق میکن. پس با اذن خدا هستش که میتونه خلق بکنه. اراده بندگانی که مخلصانه بندگی کردن، خدا به اینها چنین قدرتی میده که همونجور که شما در ذهنتون الان میتونید خلق بکنید، الان همه ما میتونیم در ذهن چیز رو خلق بکنیم، او در عالم خارج میتونه خلق بکنه، یعنی وجود عینی بده، نه فقط وجود ذهنی میتونه بده بهش. کما که بهشتیا تو بهشت خیلی از نعمت‌ها رو خودشون خلق میکنن. پس به اذن الله بودن، خوب نهایت بفرمایید او هست که این اجازه رو داده که آدم میتونه ولی خدا این کار رو بکنه. خب اینم یه مسئله شخصی هستش. جایی کلاس میروم، استاد در کلاس عنوان کردن که تمام امامزاده ها رو کنار بگذارید، فقط از امام ها طلب حاجت کنید. این امامزاده ها مثل مردم هستن. خب این که خیلی حرف مزخرفی، امامزاده ها، البته خب اون اینو قبول دارم، اون امامزاده هایی که از اولیا اله، چون درجاتشون با هم فرق میکردی، یکی مثلا مثل حضرت عبدالعظیم علیه السلام که عبد صالح خدا بودن، به خصوص در جایی که بعضی از معصومین تاییدی داشتن، مثلا حضرت معصوم سلام الله علیه، مثلا حضرت احمد بن موسی شاه چراغ، این امامزاده ها و امثال اینا. اتفاقا بعضی از اوقات ائمه چیزی نمیدن، حواله میکنن که اینا بدن، اینا بدن برای اینکه احیا بشن، برای اینکه مردم بیشتر به این رو توجه کنن. آیت‌الله حسنزاده آملی، شما گفت استاد ما که مرجع تقلیدی بود در تهران، آیت‌الله شما محمد تقی آملی، میگفت مشهد میرفت گاهی حاجت میخواست اونجا از امام رضا گیرش نمیومد، بهش نمیدن، میومد حرم از عبدالعظیم اینجا میگرفت. گاهی موقع به زیر دستانشون میدن. شما تو قرآن همتون دیدید، تو قرآن حضرت سلیمان گفت کی تخت بلقیس رو میتونه برای من بیاره، از یمن به فلسطین که مقر خود سلیمان بود، کی میتونه بیاره؟ که آخرش آصف ابن برخیا که یکی از شاگردای حضرت سلیمان بود گفت من توی چشم هم زدم میارم. خب تو قرآن هم داره اینا رو خوندید دی. خب جناب سلیمان چرا شما خودت این کارو نکردی؟ خودت بیار، یه شاگردت توی چشم هم زدن داره میاره، خودت هم که میتونی. جواب این است که در شأن اون ایستگاه موقع یه کارهایی رو به زیر دستاشون میدن که انجام بدن. این یه شاگرد کوچیک از سلیمان هم میتونه اون تخت رو برداره بیاره. توی چشم به هم زدن. گاهی ما اهل بیت حاجات رو میدن به زیر دستانشون. کارا رو به اونا میسپرن که بدن. پس بنابراین امامزاده ها این حرف بسیار حرف مزخرفی هست اگر کسی این حرف رو زده که طلب حاجت کردن و اینها. خب اینم که حالا شعرها رو مثلا حافظ و اینا رو رد کردن، اینا حالا دیگه محل بحث نیست. حالا مطلقای شاعری رو رد کردن اینم خیلی چیز، مطلقا هم قبول کردن اینم غلط. هر شعری که میخوره با کتاب و سنت و معارف حق آدم قبول میکنه، هر کدوم که نه ما معصوم رو مطلق میدونیم، بقیه رو نه. این که کسی بیاد بگه اصلا من قبولش ندارم، مطلقا قبولش ندارم، این حرف رو مزخرفی. خب با توجه به این که در جلسه قبل مطلبی تحت عنوان این که ما شیعیان به جهنم نمی رویم و در این دنیا عقاب می شویم در حالی که با عدالت خداوند این مسئله سازگاری دارد. ببینید عرض کردم تو روایات ما هست که خداوند متعال شیعیان رو، حالا شیعیان رو تو همین دنیا، بحث شیعه بودن رو روش توجه بکنید، تو همین دنیا بهشون سختی هاشونو میده که همینجا پاک بشن به آخرت نکشه. ممکنه کسی بگه که خب هر شیعه ای هر کار گناه، بابا خود شیعه بودن خودش یه عمله، خود این که این اعتقاد به اهل بیت پیدا کرده خودش یه مسیری رو طی کرده. بعضیا فکر میکنن این عمل نیست، چیزی کمیه. و یه چیز کمیه کسی اعتقاد به این بزرگی رو داره. خب بعضیا همین هم ندارن و حاضر هم نیستن رو تعصباتشون قبول بکنن، هرچی هم شما آیه قرآن براشون. پس خود شیعه بودن یک عمله. نگید که این تبعیضی که خدا شیعه رو ببره به چیز ولو گناه بکنه اون یکی دیگر شیعه. خود شیعه شدن خودش حق پذیریه و خودش عمل از افضل اعمال هم هستش. وقت اگر خطای مرتکب شد تو دنیا عقابش میگه، اگر خدای نکرده دیگه خیلی اهل فسق شد، تو روایت داره که عرض کردیم هم یعنی صراط بعضی به هر حال افتان و خیزان میرن، سختی های میبینن، حتی داره بعضی ها میفتن اما تو عمق جهنم نمیرن، تو اعالی، تعبیر داره اعالی، اون سطح جهنم عذاب رو میبینن، بعد شفاعت شامل حالشون میشه. پس بنابراین این تبعیض نیست. اینم راجع به این مطلب. اگه اجازه بفرمایید دو تا سوال، من عذر میخوام، این دو تا سوال رو دیگه میذاریم چون منم یه کار دیگری دارم، شما خسته شدید، میذارم ان شاء الله جلسه بعد جواب میدم. سوالاتی که خواهرای بزرگوار برای این جلسه دارن مطرح بکنن، ما ان شاء الله تو جلسه بعد جواب میدیم. صلوات عنایت بفرمایید.